حضورتون از اینکه با بودنتون به ما عوامل رادیو نمایش قوت قلب میدید. اما رسیدیم به ساعت 24 و بشنویم یک نمایش کوتاه رو با عنوان قصه شهر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری کانون رسانه‌ای آواما تقدیم می‌کند. قصه شهر. نویسنده رضوان تدین. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: روح الله املکی، عباس رضایی عزت، ماهرخ سالاری. افکتور محمد رضا عبادی‌فر. صدا بردار جعفر جودتی. مدیر تولید روح الله املکی. کارگردان محمد علی زاکری. تهیه کننده مجید گلزاریان. این داستان صداقت.
خدایا خسته شدیم از این ترافیک های تهران به قرآن.
ولی سلام. نه الان نمیتونم صحبت کنم، پشت فرمونم. هر وقت برسم زنگ میزنم بهتون. البته به این زودی ها نمیرسم، باید برم باغ. بله بله، اختیار دارید، شما اراده کنید کارتون درست میشه. باشه حتما. چشم، خداحافظ. آقا من آخر اتوبان پیاده میشم نزدیک باغ. ببخشید پارک.
بله حتما.
بعضی ها مجبورت میکنن که دروغ بگی، خیلی بده اصلا.
دروغ گفتن که خیلی بده، چی بگم؟
الان سه روز این طرف هی زنگ میزنه که یه امضا بزنم پای پروندهش بره کارشو شروع کنه. هی میگه به من وقت بده، برای من وقت بذار، ناسلامتی ما آشناییم و فلان و فلان.
خب اگه خیلی وقتتون پر نیست، وقت بدید بهشون دیگه. هم خودتون خلاص میشید از این همه زنگ، هم بند خدا کارش را میفته.
آخه مشکل اینجاست که وقت دارم،
خب
ولی هنوز موقعشو ندارم. یعنی راستش یکم زودتر از اونی که باید بهش قول دادم. فکر کنم هنوز یکی دو ماهی باید صبر کنه و زنگ بزنه.
چطور شو؟ یعنی این بنده خدا سر کار دیگه. آره؟
نه بابا سر کار که نه، فقط یه مقداری باید صبر کنه دیگه، خیلی عجوله.
عجب، پس که این تو.
آقا اصلا قضیه از اونجایی شروع شد که من توی یه مهمونی برای اینکه از بقیه کم نیارم گفتم که ارتقای شغلی گرفتم.
خب
فکر میکردم در حد 4 تا تبریک قضیه تموم میشه و کسی پیگیرش نمیشه دیگه.
آه ولی پیگیر شد.
آره گیر دادن که سمت جدید چیه و این چیزا. البته دروغ نگفتم و تو اون اداره هیچ کسی کارش به اندازه من خوب نیست. واقعا لیاقتشو دارم که پست معاونتو بگیرم.
ولی فکر کنم یه کمی زیاده روی کردید. و
نه زیاده روی نکردم، بالاخره معاون میشم.
شاید
حتما، فقط یه کمی طول میکشه.
چقدر مطمئنی آقا؟
بله.
از کجا معلوم معاون بشی؟
آخه به نظرم هر چیزی رو به زبون میارم همون اتفاق به زودی برام میفته.
امیدوارم.
بهش میگن قانون جذب.
آره خب، ولی قبل جذب که نباید به مردم قول علکی بدی.
علکی نیست،
شاید اصلا شما مثال نقض قانون شدی. اون وقت میخوای چی کار کنی؟
نه مثال نقض نمیشم، به مدیرمونم گفتم
قانون جذب و؟
نه خیر، این که وقتی مدرکم بیاد دیگه نمیتونن کسی غیر منو برای معاونت بگیرن.
پس فکر همه جاشو کردی با این اوصاف. مدرکم که داره میاد.
آره دیگه تقریبا همه کاراش انجام شده.
خوبه، مبارکه.
فقط مرحله آخرش مونده که پولو بدم و مدرکم برسه دستم.
اوه اوه، بحث اصلی همینه، هزینه. قصه آخر دانشگاه دیگه. آره.
نه بابا، پایان نامه‌ای که دادم برام نوشتن و میگم.
چی شد؟
پول اون مونده. پول دانشگاهو که همون اول ترم دادم.
ببینم مگه پایان‌نامه رو بقیه می‌نویسن؟
آره بابا دیگه گذشت اون دوران که خودتو اذیت کنی و بشینی پایت نوشتن و تحقیق و چه میدونم این چیزا. یه ذره پول خرج میکنی، سر کیسه رو شل میکنی، بعدش همه چی فوراً آماده است.
آماده که آره،
بله،
ولی خب واقعی نیست.
چی واقعی نیست؟
مدرکتون دیگه.
ای آقا چه حرفایی میزنی، چرا واقعی نباشه؟
خب واقعی نیست دیگه.
من دارم پولشو میدم و اون تحقیقو میخرم. یعنی چی مدرکم واقعی نیست؟ مشکلش چیه؟
کار درستی نیست.
خیلی هم درسته.
به نظر من این یه جور دروغه.
فدای سرم، اصلا من دروغگو. شما هم یه چیزی یاد گرفتین این دروغ دروغه.
پس چیه؟
پولشو دادم، هیچم دروغ نیست.
آره پول این پارکم تو دادی، باغته. حرفاتو یادم نرفت هنوزو.
نگهدار آقا، نگهدار، من پیاده میشم.
حقیقت تلخه دیگه. بفرما.
تلخه؟ حالا که اینطور شد کرایت نمیدم تا یاد بگیری الکی به کسی تهمت دروغگویی نزنی.
پولتم نمیخوام بابا، دروغگویی دیگه. پس چی؟
برو بینم، برو رد کاره.
او چه خبرته؟ آدم خالی بن، اجالتم نمی کشه. سلام، من اومدم.
دی
کسی نیست بیاد استقبال من؟ لیلا؟ ای لیلا
اومدی؟ سلام.
سلام عزیزم، بازم که پای کتاب و دفترت خوابیدی.
داشتم می نوشتم.
بله میبینم.
نمیدونم چی شد، یهوی خوابم برد.
پاشه خانوم، پاشه سر جات بخواب.
وای نه، کارا مونده هنوز، باید تمومش کنم.
ای بابا بسته دیگه، خودتو هلاک کردی.
سخته ولی آخراشه دیگه.
پاشه عزیزم، بلند شو برو سر جات بخواب، فردا رو که ازت نگرفتم.
بذار پاشم شامتو بیارم.
نمیخواد، خودم میخورم. تو خسته، چشات قرمز شده لیلا جان.
وای حمید ببخشید، غذات رو گازه، پس بی زحمت خودت گرمش کن.
باشه عزیزم، خیالت راحت، برو. بعد میگه پول میدم، مدرک مال من میشه. خب معلومه اون مدرک دروغیه، برای اون مدرک باید اینجوری تلاش کنی. پر رو درم ماشینو میکوبی؟
چی میگی حمید؟ با منی؟
آخ نه نه نه، تو بخواب بابا، با خودم هم فردا صحبت میکنی.
باشه، شب بخیر.
شب بخیر عزیزم.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
سلام گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. خوشسالی در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود، یعنی سالی که خوشسالی بود در شهر اسکندریه که از بندرهای معروف مصر در کنار مدیترانه، عنان طاقت درویش از دست رفته بود، گرفتار شده بود، درهای آسمان بر زمین بسته، یعنی بارون نمی آمد، و فریاد اهل زمین به آسمان پیوسته دعا می کردن به آسمان که خدایا کمکمون کن، بارونی بباره. نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور که بر فلک نشد از بیمرادی افغانش. نه جانوری موند، نه وحشی و نه مرغی و نه ماهی، همه از خوشحالی مردن و همم غیر از حیوانات و پرندگان دست فغان و فریاد بر آسمان دراز کرده بودند و افغان می کردن، فریاد و استغاثه می کردن از خدا که خدای گناهان ما را ببخش و در آسمان را به روی ما بکشاد. عجب که دود دل خلق جمع می نشود که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش. عجبا، دود دل خلق یعنی آه دل خلق هیچ وقت جمع نمیشه که بره به آسمون و برگرده و بارون بشه. در چنین سالی مخنثی، مخنث یعنی نامرد، در چنین سالی مخنثی دور از دوستان، دیدی میگه دور از گوشتون، دور از جون شما، این دور همین معنی رو میده. در چنین سالی مخنثی دور از گوش شما، دور از جان شما، که سخن در بست او ترک ادب است، یعنی اینقدر بده که نمیشه دربارش حرف زد، خاصه در حضرت بزرگان، به خصوص در مقابل بزرگان، و به طریق اهمال از اون درگذشتن هم نشاید، نمیشه دم ازش گذشت، نمیشه گفت، نمیشه گذشت که طایفه‌ای بر عجز گوینده حمل کنن، که اگه نگویم میگویند این کسی که این حرف رو میزد در گفتن خودش عجز داشت. بر این دو بیت اقتصار کنم، کوتاه کنم، که اندک دلیل بسیاری باشد و مشت نمودار خرواری. کوتاه میگم ولی مشت نمونه خروار است. گر تتر بکشد این مخنث را، تتری را دیگر نباید کشت. اگر یه مغولی تاتاری این جناجور مرد را بکشه، نباید ازش پرسید که چرا کشتی، نباید اون رو محاکمه کرد. چند باشد چو جسر بغدادش، آب در زیر و آدمی در پشت. آخه تا کی آدم میتونه روی پل باشه، زیر پل آب باشه، ولی او رو پل باشه و دسترس به این آب پیدا نکنه، نتونه از این آب بهره ای بربندد. چون این شخصی که یک طرف از نعمت او شنیدی، در این سال نعمتی بیکران دار. یه همچین آدمی مثل همین مخنثی که ازش یاد میکنه سعدی، تو چنین سالی که مردم نیاز داشتن این ثروت فراوانی داشت. تنگ دستان را سیم و زر دادی و مسافران را سفره نهادی، گروهی درویشان از جور فاقه به طاقت رسیده بودند، آهنگ دعوت او کردند و مشاورت به من آوردند. سر از موافقت باز زدم و گفتم نخورد شیر نیم خورده سگ. هیچ وقت شیر لب به نیم خورده یه سگ نمیزنه و بمیرد به سختی اندر غار، حتی اگه تو غار بمیره. تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار. از بیچارگی و گرسنگی بمیر، اما پیش آدم مخنث و ناجوان مرد دست خواهش دراز نکن. گر فریدون شود به نعمت و ملک، بی هنر را به هیچ کس مشمار. اگه کسی ملک و ثروتش به فریدون پادشاه هم برسه و هنری نداشته باشه،
محلش نگذار. پرنیان و نسیچ بر نااهل، لاجورد و تلاست بر دیوار. پرنیان یعنی دیبای چینی، نسیجم یعنی لباس بافته شده از ابریشم و لباس فاخر. اینجا ما به یه واژه، اولا لاجورد هم یه نوع سنگی است که این سنگ را میسایند و در نقاشی به کار میبرند، یعنی استفاده نقاشی از لاجورد میکنند. اینجا طلا یعنی چیزی که چیز دیگر را با اون میاندودند. حال دوباره میخونم، پرنیان و نسیج بر نااهل، یعنی دیبای چینی و لباسهای ابریشمی برای کسی که اهل نیست، ناجوان مرده مخنثه، لاجورد و تلاست بر دیوار. مثل اینکه شما دیوار را اندودش بکنین از طلا، از آب نقره. دیوار فرق نمیکنه، نمیگن این تلاست، میگن این دیواره.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مفقود. اثر جین هارپر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 45. لندکروز کامرون هنوز همان جایی بود که چند روز پیش ناتان و زند رهایش کرده بودند. دافی پشت پای ناتان راه افتاد. سوار که شدند، از اینکه دوباره سوار ماشین کامرون میشد هیجان زده شده بود. ناتان روی صندلی راننده نشست. پارگی صندلی جای نشستن برادرش را کاملا حس میکرد. حالا فاصله تا پدال کاملا تنظیم بود. کلیدها را از جیبش بیرون کشید. موتور مثل دفعات قبل بلا فاصله روشن شد. ماشین کامرون هیچ مشکلی نداشت. ناتان یاد ماشین فراموش شده ایلسا افتاد. صبر کرد تا کولر خوب به کار بیفتد و سرعت بگیرد. بعد بیرون و به قسمت بار رفت. سگ نگاهش میکرد. بطری‌های آب و قوطی‌های کنسرو را بیرون آورد. اولین جعبه کمک‌های اولیه را بیرون آورد و تمام محتویاتش را خارج کرد. کناره‌های کیف را دنبال هر چیز پاکت مانندی گشت. لاستیک‌های زاپاس را بیرون آورد و به لبه‌های داخلشان دست کشید. ماشین دو بار توسط پلیس بازرسی شده بود. همانطور که خیلی با دقت می‌گشت فکر کرد، آنها نمی‌دانستند دنبال چه چیزی باید بگردند. دستش را زیر کفی‌ها برد. تمام درزها را دنبال کیسه گشت. چیزی داخلشان نبود. پارچه سقف و صندلی‌ها را به دنبال هر گونه درز مخفی گشت. رفت سراغ جعبه ابزار، بعد روی زمین دراز کشید و زیر شاسی را با چراغ قوه وارسی کرد. یک ساعت بعد مشغول باز کردن بسته‌های غذا و سرک کشیدن داخل بطری‌های آب بود. نیم ساعت بعد جلوی ماشین سوار شد و در حالی که بیسکویت های کم را به دافی می داد صورتش را جلوی کولر گرفت. ناتان به هم ریختگی اطرافش را نگاه کرد. هیچ چیز. اگر پاکت از حفره کنار قبر بیرون آورده شده و در این ماشین پنهان شده بود حتما پیدایش میکرد و اگر کسی جز کامرون آن موقع توی ماشین بوده خودش را به ناتان نشان نداده بود. شاید ناتان جرعه دیگر نوشید و دهانش را کج کرد، مثل قهوه گرم بود. شاید اصلا چیزی برای پیدا کردن وجود نداشت. هنوز همانجا نشسته بود، می نوشید و فکر میکرد تا اینکه صدای پا شنید و شمایلی جلوی شیشه خاک گرفته ظاهر شد. باب از سمت شاگرد بالا آمد.
صدای موتور رو شنیدم، دنبالت میگشتم.
واقعا؟
انتو چی کار میکنی؟
راستش خودم هم نمیدونم.
خب برحال پسر گوش کن، من میخواستم ازت معذرت خواهی کنم.
ناتان با تعجب نگاهش کرد. واقعا؟
نه، به خاطر کلی. میدونم تقصیر من بودم و قسم میخورم اتفاقی بود. بعد حرفمو باور کنی، من اصلا دلم نمیخواستم که اتفاقی بیفته. کلی سگ با ابهتی بود، وقتی شنیدم مرده خب خیلی ناراحت شدم و عمدا این کارو نکردم.
ناتان از ته دل گفت میدونم. به قوطی توی دستش نگاه کرد. باب ادامه داد،
خیلی حالم بد بود، نباید تومه گذاری میکردم، اما از طرفی هم نمیدونستم تو اون اطرافی. فکر میکردم همشون رو جمع کردم. وقتی خبر کلیو شنیدم میخواستم برای توضیح بدم، اما کم گفت خودش این کارو میکنه، همه چیز رو درست میکنه. گفت با تو صحبت کرده، تو خیلی عصبانی بودی، اما گفتی میدونی اتفاقی بوده و با اون حال میدونی.
باب ضربه ای به سرش زد.
در بود میذاشتم با این قضیه کنار بیای دوباره هم نزنم.
کم هیچ وقت با من حرف نزد.
نه خواهره، خودم هم شک کرده بودم. دیروزم وقتی اون حرفا رو زدی وحشت کردم. متاسفم پسر، نمیدونستم کی به تو بگم. من خیلی کار بدی بود، از اون رو تا حالا همیشه ناراحتم و جای این که به کم اعتماد کنم خودم با تو حرف میزنم.
چه برادرش رو میبخشید چه نه، کلی بر نمیگشت. ناتان آهی کشید.
بابا ممنون که بهم گفتی، اما گوش کن، من باید از تو معذرت بخوام. از سالا پیش این موضوع بهت میگفتم، اما واقعا متاسفم پسر، به خاطر اینکه نتونستم در مورد پدر کمک زیادی بهت بکنم. نه ناتان، اصلا همچی حرفی نزن، تقصیر تو نبوده. هم تو هم کم سعیتون رو کردین، اما باید چی؟ ها؟ جلوی آدمی مثل اون چه کاری از دیگران برمی اومد؟
باب به دور دست خیره شد.
در هر حال اوضاع تو هم خیلی خوب نبود.
ناتان گفت درسته، واقعا خوب نبود، اما منو کم همیشه هم دیگر داشتیم. سرانجام باب گفت
من دوست ندارم این چه زندگی کنم، منو یاد خیلی چیزا میندازه، برای همینم برای دینگو اتمه گذاشتم. بعد این که دیدم کم به پول نمیده میخواستم خود پول درانم و به دوسترویل برم، و همین خاطرم بود که خب اینقدر حماقت کردم.
آهی کشید.
اصلا شخصی نیست رفیقم، آه فکر 10 سال دیگه اینجا موندن و جواب پس دادن به یه برادر دیگه دیوونم میکنن. من دارم خواهد جای دیگه می باشم.
شکار کانگرو تو دوسترویل؟ آره؟
آره.
نگاه بلندی در چشمهای باب بود.
همه چی درست میشه. جای منو بگیر، با مردم ملاقات کن. میدونستی تو دوسترویل آشنا داریم؟ بیشتر از اینجا.
ناتان به باب لبخند زد. آره شنیدم.
وقتی کم مرد فکر کردم دیگه نوبت منه، حالا که نتونستم برم گردوندن اینجا هم خیلی بد نمیشه. من میتونستم یه خود تغییرات ایجاد کنم.
باب حلقه درباز کنه قوطی را کند.
معلوم بود که هیچ کس فکر نمی کنم من از آتش بر بیام. همه امیدوار بودن تو بیای به الیسا کمک کنی و این خب منو عصبانی میکرد.
ناتان اخم کرد. فکر نمی کنم این چیزی باشه که اونا میخوان. الیسا میخواد یه مدیر یا همچی چیزی بگیره. باب گفت
رفیق این دقیقه همون چیزیه که میخوان. خودم شنیدم هری داشت میگفت همین تو مامان. فکر کنم الیسا بود منتظرن تو علاقه مندی تو اعلام کنی. واقعا کسی چیزی نگفت. میدونم میدونی همه نگرانم هم فشار زیادی به تو وارد شه، اتفاقی که برای کم افتاد و ممکنه یه خوده.
چی؟
نه اونطور که گفتم.
بوب ضربه‌ای به سرش زد. ناتان ناگهان یاد ماشین به هم ریخته افتاد.
من اینطور نیستم. نه میشه از این گذشته میتونم برم زمینای خودمو بچرخونم.
نه چون کار پردردتریه، کسی از گردوندن اینجا نمیتونست پول دراره. هری هم همیشه میگه، حتی کم هم همیشه میگفت، همین که اینجا رو سرپا نگهداری کارتو درست انجام دادی.
ناتان مدتی چیزی نگفت. آخر سر گفت تو چطور؟
نه من اصلا دارم نمیخواد مسئولیت اینجا رو قبول کنم، همش کاغذبازیه، اشتباه نکن. میدونی منظورم این نبود که منتظرم کسی ازم بخواد، شاید مؤدبانش همین باشه، اما اصلا برای مهم نیست. من فقط میخوام یه خود پول دستم بیاد و برم دالترایل.
کانگوروها و جوجه ها؟
دقیقا پسر، دقیقا.
ناتان لبخند زد.
خب خیلی خوبه که بر خودت رویا داری.
آره تو با ایلسا صحبت میکنی، ببین پول میده حداقل یکم.
خودت با شرف بزن، دوست داره بدونه چی فکر میکنی.
آره میدونم.
بوب نگاهی به ناتان انداخت و نیشش باز شد.
اتیادم شد تو بهتر از من بتونی با شرف بزنی.
ناتان لبخندی زد و چیزی نگفت. بوب ادامه داد،
نه شاید میتونی باز خریدم کنی، مشکلی ندارم. من همه هم اول نمیخوام، کم کم هم بده خوبه. اگه تونستی خودتو جمع کنی و کاری که دوست داشتی انجام شد، میدونی؟
ناتان از شیشه بیرون را نگاه کرد، نمیدانست چه چیزی در انتظارش است. گفت
آره شاید، اما ببین باید یک کاری برات بکنیم.
حالیه، ممنونم پسر.
بوب نگاهی به ناتان انداخت.
راستی بابت صورتتم متاسفم.
نگرانش نباش، خودت حالت خوبه؟
بوب خندید.
آره حتی یه خراشم بهم ننداختی، من مثل وحشی ها شده بودم.
خوشحالم میشنوم.
بس با هم اوکیم دیگه.
آره اوکیم.
عالی شد، ممنون پسر.
بوب در را باز کرد تا بیرون برود.
برمیگردم تو، کارت اینجا تمام شده؟
ناتان توی ماشین را نگاه کرد، چیزی برای گشتن نمانده بود. آره در را باز کرد.
کارم تمام شده.
ناتان دست صوفی را روی گیتار جا به جا کرد و یکی از انگشت‌هایش را روی سیم گذاشت. صوفی دوباره امتحان کرد و زه صدا داد. هنوز کمی ناموزون بود، اما خیلی بهتر شد. بانداج دست صوفی روی پله ایوان افتاده بود. سیو اجازه داده بود چند ساعت در روز بازش کند. او هم نهایت استفاده را می‌کرد. ناتان جا به جا شد. آفتاب وسط روز پشت کمر ناتان را داغ کرده بود. یک بار دیگر دست صوفی را روی سیم‌ها تنظیم کرد.
دوباره امتحان کن.
آها بهتر شد. لو به صدا میخندید اما چیزی نگفت. روی نقاشیش تمرکز کرده بود. از بوی عطری که از آشپزخانه بلند شده بود معلوم بود به زودی نهار آماده خواهد شد و ناتان صدای قابلمه ها و بشقاب هایی را که لیز جا به جا میکرد از داخل آشپزخانه میشنید. 20 دقیقه پیش او و بوب رفته بودند کمک کنند که با فریاد لیز بیرون انداخته شده بودند. بوب خوشحال بود. برای کریسمس چوب کریکت هدیه گرفته بود و هری را گیر آورده بود تا جلوی خانه برایش توپ بیندازد. ناتان از جایی که نشسته بود نمی‌دیدشان، اما هر از گاهی صدای ضربه و خوشحالیشان را می‌شنید. در خانه باز شد و زاندر بیرون آمد. تکه کاغذ تا شده ای دستش بود و کنار ناتان نشست.
عشقی می‌زنی صوفی؟
صوفی حواسش به سیم‌ها بود و لبخندی زد.
ممنون.
فقط این نبود که بانداجش را باز کرده باشد. بعد از مراسم انگار ابری از روی همه چیز برداشته شده بود.